شکسته ای که غرق می شود. به حال خیش ناخدا مرا رها نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به نام اون که نامش و یادش همیشه و همه جا به ما آرامش میده. دوستان عزیزم، خانم ها، آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. به برنامه امشب حال خوب خوش آمدید. امیدوارم برنامه امشب هم سهمی داشته باشه در ایجاد حال خوب برای شما و عزیزانتون و خانواده محترمتون. امشب پیرامون موضوع بسیار مهمی میخوایم با شما عزیزان گفتگو کنیم. همه ما تلاش میکنیم در زندگی والدین خوبی برای فرزندانمون باشیم، اما چقدر فرزندانمون رو میشناسیم؟ چقدر از نیازها و خواسته های اونها آگاه هستیم؟ دیگه فکر میکنم بر کسی پوشیده نباشه که خانواده مهمترین نهاد یک اجتماع هستش و در واقع سخت‌ترین مسئولیتی که در خانواده برگردن اعضای خانواده هست، مسئولیت سخت و پرتلاش پدر و مادر بودن هست. قطعا شما بهتر از بنده میدونید که در مسیر تربیت فرزندانمون باید انتخاب درست، به موقع و به جا داشته باشیم. این که به موقع و درست فرزندمون رو تحسین کنیم، در موقع لازم خودش فرزندمون رو سرزنش کنیم و خدای نکرده این دو رو با هم جابجا نکنیم و به اشتباه مسیر تحسین و سرزنش رو تغییر ندیم، منجر به این میشه که فرزند ما در مسیر زندگی احساس خوشایندی داشته باشه. امشب پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد. با افتخار ورود شما و حضور شما رو به برنامه حال خوب امشب خیر مقدم عرض میکنم. شب شما بخیر باشه دوستان بسیار عزیزم. بسیار خرسندم از اینکه امشب هم در برنامه حال خوب کنار شما هستم. تمام تلاش دوستان من در برنامه حال خوب این هست که بتونیم لحظات متفاوتی رو برای شما بزرگواران به ارمغان بیاریم، لحظاتی که بتونه به ما راهکارهای مؤثر برای داشتن حال خوب رو آموزش بده و ما بتونیم در خودمون حال خوب رو تقویت کنیم و برای دیگران هم حال خوب رو هدیه ببریم، که اگر این گونه باشه قطعاً فضای خانواده و فضای جامعه سرشار از نشاط، شادابی و طراوت خواهد بود. امشب هم یک موضوع پیامکی دوستان من برای شما در نظر گرفتن که از شما خواهیم پرسید که یک مراقبت خوب چه ویژگی‌هایی خواهد داشت. خواهش میکنم پیرامون سوال پیامکی امشب با برنامه تعامل و مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 30033. به نظر شما یک مراقبت خوب چه ویژگی هایی دارد؟ این موضوع رو خواهش میکنم تا پایان برنامه امشب با برنامه در میون بگذارید، در موردش صحبت کنید و از نظرها و تجربیات خوبتون ما و همه دوستان رو در برنامه حال خوب مطلع کنید. اما افتخار دارم امشب در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا پورحسین، روانشناس و استاد محترم دانشگاه تهران باشم و پیرامون دوران قشنگ، زیبا و البته بسیار مهم کودکی گفتگو کنیم و امیدوارم این موضوع بتونه مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. استاد سلام، مجدد شب بخیر، به حال خوب، بسیار خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین بینندگان عزیز برنامه حال خوب در خدمت هم.
زنده باشید آقای دکتر. ما از همه مهمانانمون که برای اولین بار افتخار داریم در پیشگاهشون باشیم یک تعریفی از حال خوب رو میپرسیم. شما هم لطف میفرمایید از درجه و منظر نگاه خودتون حال خوب رو برای ما تعریف کنید.
من اول بگم که همه به دنبال حال خوب هستن.
بله.
ممکنه حال خوب نداشته باشن اما ممکنه تجربه کرده باشن و به دنبالش هستن. شاید بگم در جامعه امروز ماشینی حال خوب گم شده انسان هاست. حالتی است که یک بهجت درونی، یک احساس خوش و بی دغدغه، دنیای بی استرس و دنیای بی اضطراب. که میگم دنیا یعنی ممکنه یک موقعیت باشه، یک لحظه باشه. زمانی که شما یک نوع احساس بهجت درونی و گشودگی دارید، این حالت حال خوب محسوب میشه و لحظه ایست، از لحظه ای شروع میشه تا اینکه ممکنه سراسر زندگی رو در بر بگیره. و اگر سراسر زندگی رو در بر بگیره که بسیار عالیه و امکانش هست که انسان در سراسر زندگی حال خوب داشته باشه یا حداقل احساس حال خوب داشته باشه. چون گاهی انسان به ظاهر حالش خوب نیست ولی درکی که از وضعیت خودش داره یه درکی است که از اون درک رضایت داره، اون رو هم ما حال خوب میدونیم.
و نکته جالبش اینه که همه ما تو زندگی های دکتر حال خوب رو بالاخره یه جاهایی از مسیر زندگی تجربه کردیم. اینطور نیست که از همه ما دور باشه.
آره، و گاهی حال خوب رو متوجهش نمیشیم. یه مقداری شاید توقعات ما خیلی فراتر و بالاتر به واقعیت های زندگی، شاید توجه نکنیم و همون لحظه در حال خوب هستیم ولی فکر میکنیم باید حال خوب یه چیز خیلی
ماورایی باشه
در حالی که اون لحظه در حال خوب هستیم. من فکر میکنم هوشیاری به لحظاتی که واقعا حال خوبه، این هوشیاری لازمه و گاهی هم شاید یک مهارته. و اگه لحاظ دینی هم بخوام بگم شاید یک نوع ناشکری محسوب بشه که من در حالت حال خوب هستم ولی جستجوی حال خوب دیگری دارم میکنم. یعنی اگر اون لحظه رو از من بپرسن شاید یه مقدار ناشکری و ناسپاسی هم داشته باشم. به همین دلیل من فکر میکنم آنچه که در واقع حال خوب رو ما تجربه میکنیم بیش از آن چیزیست که ما درکش میکنیم. یعنی ما لحظات زیادی در حال خوب هستیم ولی متاسفانه متوجهش نیستیم. قاعدتا شکرگزار نیستیم و ناسپاسیم و فکر میکنیم که ما حالمون خوب نیست در حالی که حالمون خوبه.
همین که ما داشته هایی داریم که در واقع کنارمون هستند و به قول فرمایش شما بعضی اوقات نادیده انگاشته میشه. فرزندانمون یکی از مواهب خداوند هستن که در ایجاد حال خوب ما میتونن خیلی موثر باشن.
فرمودید داشته ها. خانم دکتر، یک کار پژوهشی ما کردیم به مثلا کسانی که در پژوهش ما شرکت کردن در دانشگاه، گفتیم دارایی هاتون رو احصا کنید، بنویسید. بله. اونا فکر کردن که دارایی ها منظور ثروت های مثلا بالا، پول، ثروت بدلا. گفتیم نه، هر آن چیزی که شما وقتی نگاهشون میکنی یا به یادشون هستی ازشون لذت میبری. و حتی اگه یه خودکاری باشه، در بین مثلا 10 تا خودکار، من یه خودکار خیلی بیشتر دوست دارم از چیزهایی که به ظاهر خیلی جزئیه. اتاق خوبی دارم، مادر خوبی دارم. عرضم بزرگتون که ممکنه دفترچه خوبی داشته باشم یا دفترچه های خوبی داشته باشم. از اینها بگیرید تا اینکه من یه انسان مسئولیت پذیرم، من احساس معنویت خوبی دارم، من در جامعه خوبی زندگی میکنم، من فامیل خوبی دارم، من دوست خوبی دارم. یعنی از چیزهای به ظاهر جزئی و ظاهری و مادی تا مسائل درونی، احساسی، هیجانی، اعتقادی، اینو مجموعا بگیم دارایی ها. وقتی اینها رو می نوشتن، نه در جمله، با کلمه، مثلا من خودکار آبیم رو خیلی دوست دارم، من در اتاق مثلا خودم یک وسیله دارم که دوستش دارم، تا اینکه من مادر خوبی دارم، خواهر خوبی دارم، لحظات خوبی دارم. تجربه بالینی نشون داد که میزان شادکامی افزایش پیدا کرد. یعنی یک گزاره درست شد و اون این بود که هر چقدر انسان نسبت به داشته ها به تعبیر حضرت عالی و به تعبیر من به دارایی ها بیشتر هوشیار بشه، احساس خوب بیشتری رو طلب میکنه، یعنی حال خوب،
به حال خوب میشه دیگه. بله.
و فاما و اما به نعمت رب که فحدس، نعمت هاتون رو بازگو کنید، نعمت های ظاهری، درونی، احساسی، خانوادگی، کشوری، ملی، دینی. اگر اینها نسبت به اینا آدم هوشیار باشه، احساس خوبی بهش دست میده، میدونه خیلی چیزها داره. و شاید نوعی ناسلامتی ها در جامعه، یعنی به عبارتی خلق پایین، گاهی گرفتگی ها تا چیزهای مثل افسردگی، قطعا یکی از دلایلش اینه که انسان نسبت به توانایی ها و داشته های خودش هوشیار نیست. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خداوندتون رو بازگو کنید، ذکر کنید، به یاد بیارید. این یه روشی که حالا در قرآن هست، در علم روانشناسی هم سرشار از اینه که شما آنچه که دارید و در هر لحظه هستید، یک اون لحظه رو پاس بدارید و دوم بدونید که چی دارید، میشه حال خوب.
بله، که همه اینا از آگاهی نشأت میگیره،
از خوشیاری و آگاهی
نسبت بله. به خود، داشته های خود، توانایی بله. های خود و پیرامون.
بله بله،
بسیار عالی. مثل همیشه استفاده کردیم آقای دکتر پورحسین از چهره های فرهنگ و هنر و رسانه هستند که به حال انقدر رسانه و قاب رسانه و تلویزیون رو خوب میشناسید و نیاز مخاطب رو که به زیبایی کلامتون بر دل جان مینشینه. انشالله که خدا همواره به شما کمک کنه. آقای دکتر، به دوران زیبا، پرطراوت و مهم کودکی اشاره کنیم. من میخوام از شما خواهش کنم که قبل از اینکه خیلی دقیق به نیازهای دوران کودکی بپردازید، نه نیازهای سطحی و همیشگی و دم دستی، نیازهای حقیقی و واقعی که خیلی اوقات هم مورد غفلت واقع میشه، یک تعریفی از دوران کودکی از زبان شما و از دریچه نگاه شما به اون یک روانشناس استاد دانشگاه بشنویم.
اجازه بدید خانم دکتر امینیان، به جای اینکه بگیم از دوران کودکی، یه تعریفی از کودک بکنید.
خیلی خوبه.
کودک چیه؟ کودک کیه؟ یا کودک چیست؟ کودک کیست؟ یک تعریف یکی از بزرگان روانشناسی داره که کودک کودک هست، به همین سادگی. مینیاتور بزرگسالی نیست، یک انسان، یک بزرگسال کوچک نما نیست. ببین این جمله ظاهرا ساده است، کودک کودک هست، یعنی ماهیت و دنیای ذهنی و روانی کودک با بزرگسال متفاوته. کودک یه بزرگسال کوچیک نیست، کودک کودکه، کاملا با هم متفاوتن. اینجور بگیم که کودک یه کودکه، هنوز به بزرگسالی نرسیده، و بزرگسال کوچک او رو محسوب نکنید. یه نگاه ایجاد میکنه دیگه. اگر من کودک رو یک بزرگسال کوچیک نگاه کنم، سعی میکنم کودک رو به سمت خودم بکشم. به همین دلیل تو بعضی خانه ها بزرگترها توقع دارن کودکان مثل اونها بشن. اما اگر کودک کودک باشه، این بزرگساله که باید به سمت دنیای کودکی بره، کاری که معصومین هم میکردن. در ادبیاتمون هم هست که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یعنی شما به دنیای کودکی وارد بشید تا کودک بتونه شما رو بپذیره. حالا وهله کودکی، بله، وهله ایست که از تولد شروع میشه تا 13-14 سالگی، که البته متفاوته در اقلیم های متفاوت و در فرهنگ ها، ولی آنچه که متوسط هست 13-14 سالگی دیگه
انتهای
کودکی است، مثل پایان دبستان. به عنوان مثال، بله، فرمودید این دنیا، این دنیای کودکی دنیای شیرین نیست و بسیار مهمه. اشاره داشتید اهمیت تربیتی، اهمیت عاطفی، اهمیت هیجانی، اجتماعی، عمده بنیان ها در اینجا گذاشته میشه. البته من یه گریزی بزنم، این به این معنا نیست که در بزرگسالی انسان هر کاری بکنه مسئول و پاسخگو نباشه و بگه دنیای کودکی من مثلا بد بوده. نه، انسان در هر لحظه از زندگیش مسئول و پاسخگو است. ولی وهله کودکی وهله فوق‌العاده، سرعت خیلی بالاست. به همین دلیل لحظه‌های حساس، لحظه‌های طلایی در کودک بالاست. و اجازه بدید یک نیم نگاهی هم به سیاست‌های رایج کشوری بکنیم. ما بر اساس سیاست جمعیتی کشور که توصیه میشه که زود ازدواج کنید و اونایی که ازدواج میکنن زود بچه دار بشن و با یک بچه به یک بچه اکتفا نکنن، که دلیلشو من بعداً اگه یادم بیاورید خواهم گفت، نشون میده که خب ما طبق سیاست جمعیتی باید فرزندان بیشتری در کشور داشته باشیم.
بله.
پس باید از این جهت هم به کودکی زیاد بپردازیم و تا میتونیم حال بچه ها هم خوب کنیم و میدونیم که حال بچه هم خوب بشه، حال زندگی و حال والدین و حال اجتماع خوب خواهد شد، هم الان و هم در آینده. به همین دلیل کودک
و باید کودکی کنه
و باید کودکی کنه و بزرگسال عجله نکنه در اینکه او رو زود مثل خودش کنه. تازه اگه خواست با کودک هم یک ارتباطی برقرار کنه، بهتره خودش به سمت دنیای کودکی بیاد.
یه سوال از محضرتون بپرسم آقای دکتر. یه سوالی که الان فکر کنم دوستان بیننده هم با من هم نظر باشن، خیلی اوقات در جامعه بین والدین که میگردیم و باشون صحبت میکنیم میگن که کودک امروز با کودک دیروز خیلی فرق کرده و کودک امروز اصلا شناختش، بینشش، نگرشش خیلی فرق میکنه. آیا واقعا این اتفاق افتاده یا اینکه نه با توجه به تغییراتی که در جامعه و در تکنولوژی به وجود آمده کودک ناگزیره که کمی شاید متفاوت و متمایز از گذشتش باشه؟
ببینید خب چون زمان تغییر میکنه، مقتضیات زمان، به خصوص در زمانی که انقلاب های ارتباطاتی شناختی اتفاق میفته، بله کودک امروز با کودک دیروز متفاوته. اما این تفاوت به معنای رشد کودک امروز نسبت به کودک دیروز من اعتقادی ندارم
و عدم نیاز هاشت نیست.
بله. ببینید کودک توسط کودک تنظیم میشه، اینو یک اصل بدانیم، تاکید میکنم کودک توسط همسال تنظیم میشه. من میخوام واژه انگلیسی به کار نبرم. خب
بله.
وقتی کودک توسط همسال اتفاق میفته، پس باید همسالی وجود داشته باشه چه داخل خانه چه تو کوچه. الان کوچه‌ای وجود نداره، محله‌ای وجود نداره. به همین دلیل بچه های الان اتفاقا بچه های خیلی مظلومی هن، بچه های خیلی محرومی هن
و محدود،
هم بازی ندارن. بله. هم سن ندارن. تو خونه یک بچه، حتی اکثر دو، و هم دیگه اینا هم دیگه رو تنظیم نمی کنن. حالا بچه ها هول میدن، هول میخورن، نمیدونم، عرضم بزرگتون میخندن، میخندونن، هم دیگه رو به عبارت تنظیم میکنن یا به تعبیر حالا اونوری ها رگلاج میکنن هم دیگه رو. خب پس و بیرون هم که میرن بچه های محل هستند یا ببخشید بودند. خب بران کوچه محله ای تقریبا نیست، مجبورن که والدین بچه‌ها رو به جاهایی که کودکان هستن، مهد کودک، نمیدونم کودکستان و از این قبیل بسپرن که اونم هر آن نمیتونن. همسایگی وجود خیلی نداره که با هم ارتباطات و مراودات داشته باشن. یک دو بچه‌های دیروز دستورزی زیاد داشتن، یعنی با دستشون حجم رو زیاد لمس میکردن، از گلبازی گرفته و تا از درخت بالا رفتن و پایین اومدن و دعوا کردن و نمیدونم
بچه‌ای باید کود
بازی‌های میدانی که حالا اسم نمیبریم، بازی‌های میدانی خودش صدها بازی میدانی ما در کشور هنوز هم داریم، در بعضی جاها هم رایجه، ولی در شهرهای بزرگ مثل تهران ما بازی میدانی نداریم. به همین دلیل فضای یا دنیای ذهنی بچه در فازهای میدانی و همسال و از این قبیل خلاصه میشون. الان بچه‌ها چه فضای دارن که برای اینکه بازی میدانی بکنن؟ دستورزی بچه‌ها حد اکثر یک انگشت شده که روی اینتر بزنن و روی تبلتی مثلا چیزی کامپیوتر، به عبارتی دستورزی هم ندارن. و اینم میدونیم اتفاقا به لحاظ علمی هر چقدر دستورزی کودکان و لمس کف دست کودک، با یک چیز حجیم، خب مثل لگوها، تیر چوبها، مکعب، نمیدونم، و الان با خمیر، هر چقدر لمس کف دست بیشتر باشه تجسم فضایی کودک بالاتره. یعنی تجسم فضای کودک بالاتره، فردا میتونه رسم فنی خوبی بکشه، پرسپکتیو رو خوب متوجه میشه. و من الان میبینم بچه ها عمدتاً کف دستشون لمس نمیشه، حجم با نوک انگشت بیشتر کار میکنن، حالا در گوشی های هوشمند و از این قبیل. به همین دلیل این کاری که در خانه، محله، کوچه بعد اتفاق میافتاده واگذار شده به مدرسه، یعنی خانواده ها اینو واگذار کردن به مدرسه. اگر مدرسه انجام بده، مدرسه هم یک مربی برای 40 نفر باید خودشو تقسیم بر 40 کنه، به جای مادری که خودشو حد اکثر تقسیم بر 2 میکرد برای بچه ها. توی این سوالی که شما فرمودید، اگه من میخوام قیاس بگرم، من حالم بیشتر برای بچه های امروز میسوزه.
بله.
امکانات بیشتری داره، ولی امکانات لزوماً در خدمت رشد معنوی، رشد تربیتی، رشد شناختی بچه ها نیست
و حال خوب بچه ها نیست.
نه خیر. به همین دلیل شما در سنین پایین کودک میگه که من اعصابم خورده. بچه 4 ساله میگه من، شما اینو بگی من دچار استرابم. من خودم شنیدم. اعصابم خورد میشه. من اگه به سن بچگی خود مراجعه کنیم، فکر نمی کنم کلمه اعصاب رو بدونن یعنی چی. بچه هم نمیدونستن. بله، دنیای کتک و کتککاری و بازی های میدانی و نمیدونم و از این قبیل، گریه و گریه تو کوچه، گریه تو محله، گریه تو خونه و از این قبیل.
آره.
ولی بعید میدونم که، یعنی یادم نمیاد بچه های چیزی به نام اعصاب، استراب، استرس رو میدونستن اصلا یعنی چی، تو ذهنشون نبود. خب و میگم هر جور مقایسه میکنیم میبینیم که ما داریم به بد راه نمیریم، ولی
راه درست رو هم نمیریم.
آره، خیلی هم به خودمون قره نشیم. بله. که با دنیای دیجیتال و 0 و 1 ما الان دیگه داریم همه قله های رشد یافتگی کودک رو فتح میکنیم. اینجور نیست.
بله.
در این مورد خیلی بحث خواهم دکتر، حالا خودتون هم که استاد این کار هستی، ولی یه وقت با هم گفتگو کنیم که بله. چه اتفاقایی افتاده که به نظر من باید تعدیل بشه، باید نمی افتاد، اینا رو روش بحث بکنیم بد نیست.
خیلی عالی و در جهت آگاهی جامعه نیازه.
بله.
دکتر الان صحبت پیرامون این موضوع، اجازه میدید یه بخش تصویر کوتاه ببینیم، در محضر شما باشیم و تمرکز ویژه داشته باشیم بر نیازهای دوران کودکی و خاص کودکان عزیزمون. کنار شما هستیم، همراه ما باشید لطفا. شما بیننده برنامه حال خوب از شبکه سلامت سیما هستید.
راهکارهای افزایش اعتماد به نفس در کودکان. اعتماد به نفس برای فرزندانمون سلامتی روان و شادی اجتماعی به همراه میاره و این احساس عاملی برای خوشبختی و کلید موفقیتشون در بزرگسالیه. اعتماد به نفس با رشد کودک تغییر میکنه، چرا که تحت تأثیر تجربیات کودک، درک و احساسات جدید اون قرار میگیره. پس آگاهی از اعتماد به نفس سالم یا ناسالم میتونه بسیار مهم و مؤثر باشه و به والدین کمک کنه. چگونه میتونیم به افزایش اعتماد به نفس کودک خودمون کمک کنیم؟ استعداد و علاقه کودکتان را پرورش دهید. کودک خود را به خاطر تلاشش در انجام کارها تشویق و از اون قدردانی کنید. فرزندانتون رو ترغیب کنید در فعالیت‌های گروهی در مدرسه، مثل عضویت در تیم‌های ورزشی، گروه‌های موسیقی یا علمی شرکت بکنه. به انتخاب‌های اون اهمیت بدین، مثلا انتخاب رنگ مورد علاقه در خرید لباس. به اونها مسئولیت‌هایی مناسب با سنشون بدین، مثل تمیز کردن اتاق یا همکاری در برخی از امور منزل. در آخر میتونید از راهنمایی و کمک متخصصان و مشاوران در این زمینه استفاده کنید. یادمان باشد با رفتار صحیح ما، کودکان میتوانند حس بهتری به خود و آینده ای روشن‌تر، موفق‌تر و شادتر داشته باشند.
به نظر شما دوستان عزیز بیننده، مراقبت خوب چه ویژگی هایی دارد؟ خواهش میکنم از طریق سامانه پیامکی 3033 نظر خودتون رو بفرمایید و ما رو از نظرهای خوب و سازندتون بهره‌مند کنید. در مورد اعتماد به نفس بخشی رو دوستان ما آماده کرده بودن که به اتفاق دیدیم، اینکه به نیازهای کودکانمون توجه کنیم، اونها رو به رسمیت بشناسیم و در مسیر تربیتی اجازه بدیم که اونها انتخاب، حق انتخاب و انتخاب آزادانه رو داشته باشن. فکر می‌کنم خیلی در افزایش اعتماد به نفس کودکان ما میتونه مفید باشه. در مسیر جناب آقای دکتر پورحسین، استاد محترم دانشگاه تهران و روانشناس هستیم، پیرامون کودک و دوران ویژه کودکی و نیازهای کودکان با ایشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد. در مسیرتون هستیم آقای دکتر. نیازهای کودکان ما آیا صرفاً نیازهای جسمی اونهاست؟ آیا فقط از یک تغذیه مناسب برخوردار باشن، پوشاکشون مناسب باشه، یک فضایی به عنوان معنی به نام خانواده خانه داشته باشن کفایت میکنه؟ به تمام نیازهای کودک ما همین هاست یا اینکه نه نیازهایی داره که متاسفانه خیلی اوقات محجور واقع میشه؟
خانم دکتر امینان، اجازه میدید من سوالتون رو یک سوال فرعی بهش اضافه کنم؟
تمنام میکنم.
شما میفرمایید که مراقبت خوب چه مراقبت چه ویژگی‌هایی داره؟ اگه بشه اینم اضافه کنم که مراقب خوب چه ویژگی هایی داره؟
خیلی
قاطعا کسی که مراقبت میکنه یک مراقبه
دیگه، مراقبه خوبی باشه. بله.
و بهتری مراقبه مادره. و حالا ما میگیم مراقب، بهتری مراقب هم چه ویژگی هایی داره؟ حالا که دوستان دارن
مشارکت
میکنن، بد نیست بشنویم از بینندگان عزیز که مراقبه خوب،
ویژگی های مراقبه خوب و مراقبت
خوب.
خیلی عالی.
خب در مورد نیازها که اتفاقا به سوالی که شما مطرح کردید هم مربوط میشه یه جوری، به همین دلیل من پیشنهاد میکنم که مقدار همه با هم توجه کنیم. ببینید کودک سراسر نیازه و نیازها رو هم خدا در او قرار داده که نیازهاش میزانش به شکل زیستی و تجهیز اولیه خدا براش گذاشته و نیاز رو مرتفع میکنه و میزانی از این نیازها که عمدتا نیازهای به اصطلاح ثانوی است توسط مراقب، مادر و از این قبیل برآورده میشه. به عبارتی کودکان وقتی نیازهاشون برآورده میشه رشد پیدا میکنن. رشد هیچ وقت متوقف نمیشه، ولی رشد میتونه تأخیر داشته باشه.
بله.
رشد میتونه به خوبی انجام نشه. به تعبیر ساده حق مطلب ممکنه ادا نشه. یه وهله حساس مثلا زیر 2 سال یا زیر 5 سال ما داریم که نیازهایی در اون وهله وجود داره. اگه نیازها خوب برآورده نشه، یک، و شاید بگیم یک اینکه خوب شناخته نشه و خوب برآورده نشه و به جا برآورده نشه، مثل برق و باد 5 سال میگذره. به همین دلیل میگیم دوره حساس.
در واقع هر نوع تأخیر و تعجیلی در توجه به نیازهای کودک میتونه به کودک آسیب بزنه.
میتونه آسیب بزنه. حالی آسیب ها به مخاطره نمیندازه لزومن. ولی در تعلیم و تربیت به هر چیز کوچیکی باید توجه کنیم.
چون در نهایت تأثیرش رو
میذاره. بله، بالاخره تأثیر میذاره. حالا اگه اینا تو یک محیط بد بعداً بیان شکوفا بشن، یا نه بعداً در یک محیط خوب بشن، خب خنسا خواهند شد. ولی ما باید توجه کنیم. بدون اینکه دچار وسواس بشیم در تعلیم و تربیت که فشار به بچه بیاریم، به همین دلیل بریم سراغ نیازها. بله نیاز مهمه، این رو الان والدین هم میگن، خب ما هم میدونیم نیاز خیلی مهمه. یکی از اون نیازها رو بگید. ببین در چون یه اشاره به زندگی شهری ما داشتیم، مثلا یکی از نیازهای اساسی بچه‌ها جابجایی در فضاست. خب در فضا یعنی
همین آپارتمان‌های محدود دیگه،
در هر جا کودک دوستان یک جا نمینشینه. شما در یک مهمانی 2 ساعت هم بنشینی، بعید 5 دقیقه بچه‌ها بنشینن.
بله.
والدینی که کودک رو کودک نمی‌بینند، در تعریف گفتیم، فکر می‌کنن که کودکش داره بیش فعال شده و گاهی بعضیا حتی متاسفانه میگن چرا این بی‌تربیته، مثلا 2 دقیقه نمینشینه.
بله.
حتی میگن مثلا بچه 2 دقیقه بشین، در که ما میگیم 2 دقیقه نباید بنشینه. چرا؟ چون جابجا در فضا میشه. این نیاز برای چی خداوند درش قرار داده؟ برای اینکه جستجوگری کنه. جستجوگری چی؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال محرک میگرده. خب 2 چیز پس اینجا لازمه. اگه یک نیازه، یک اینکه فضا باید باشه که این بتونه جابجا بشه.
اگه فرصتو بهش بدی.
فضا اول باشه. بله. و دو اگر فضا بود محرک هم وجود داشته باشه، مثلا خانه‌ای که تمام وسایل صحنه او به دیوار چسبیده شده یا بعضی اشیای گران قیمتی است که بچه نمیتونه دست بهش بزنه، حتی بزرگترام نمیتونن دست بزنن، خب این بچه‌ها دارن تو فضا جابجا میشن، میخوان با یه چیزی ور برن دیگه، میخوان بازی کنن به جز اسباب.
بله.
به چه چیزی باید ور برن؟ چی رو باید جستجوگری کنن؟ خب به دنبال چی باید بگردن؟ پس اینجا محرک وجود نداره. و اما در مورد جابجایی، جابجایی در فضا، خب خانم دکتر الان متوسط آپارتمان ها در شهر بزرگ مثلا تهران فکر می‌کنید چقدر باید باشه؟
80 متر
نه. مثلا ما میگیم 90 متر. من فکر می‌کنم، حالا نظر شما هم بد نیست بدونید، من فکر می‌کنم که حدود 40% آپارتمان‌ها تیر و تخت است.
و شاید بیشتر آید.
حالا متوسط. بلد. یعنی اگه 90 متر 40%ش، حداقل 40 مترش از 90 متر
محدود شده.
بلد. یه دست مبل استیل، یه مبل راحتی، میز ناهارخوری که فکر میکنم سالی یک بار هم دورش
بیشتر نمایشی
نمایشی. خب فضای 40% فضا که شما میفرمایید بیشتر هم هست، بگیم حالا 50% تخت است، خوبم هست، چیز بدی نیست، ولی قبول کنیم که این اومده فضای کودک رو غصب کرده، من نگم گرفته، اینجا دیگه غصب کرده. خب خب کودک میخواد از این فضا استفاده کنه، دوم جا نداره که یه گرگم به هوایی بازی کنه، قایم موشکی بازی کنه، توپی بندازه، به طب ممکنه بره روی مبل، یعنی بره رو فضاش. خب ما میگیم بچه شده شیطونی میکنه، یه مقدار که ادامه بده سری میبرنش پیش پزشک، میگن این بیش‌فعال شده.
بله.
خب حالا دوستان پزشک سریعا با این رو بدون معاینه باور نمیکنن، ولی حالا آمدیم و یه ریتالین هم به این بچه دادن و این بچه رو انداختن به عبارت. پس کودک نیاز به فضا داره، در آپارتمان 80 متری که نصفش مبلمانه کودک جایی برای، خب الان کدوم بیشتر اهمیت داره، فضای کودک به عنوان یک نیاز بیشتر مورد نظر باید باشه
یا
داشتن
منزل.
یا چیدمان منزل که خودمونم گاهی روش نمی‌نشینیم و حالا به لحاظ فرهنگی و حالا عمدتاً خانم ها این کارو میکنن، خانم دکتر مبلمانو میگیرن اولین کاری که میکنن یه روکش روش میندازن، یعنی رو رنگ مبل خیلی حساسند خانواده ها، وقتی که به هزار زحمت رنگ مبل انتخاب میکنن، گل مبل انتخاب میکنن، بعد یه روکش میندازن که اون گل دیده نشه. درست؟ بچه جایی نداره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اینکه از فضاهای غصب شده بچه استفاده میکنه، میشه شیطون. وقتی این بچه‌ها تو آپارتمان‌های حتی کمتر زندگی می‌کنن، اینا وقتی از آپارتمان بیرون میرن ما میگیم حرکتشون انفجاریه. حرکت انفجاری دقیقاً مثل این مونه که بچه‌ها رو توی یک مینیبوس شما سوار کنید، ببرید توی دشت اینا رو پیاده کنید. چجوری پیاده میشن؟ دونه دونه، نفر به نفر، خواهش می‌کنم شما بفرمایید نیست. انگار یه چیزی از بیرون اگه با دوربین بگه، انگار یه چیزی دارن پرت میشن. خودشون رو پرت میکنه، این میگیم انفجاری.
به خصوصی که ساعت ها محدود باشن در یک محیط، بعد که انفجاری. محیط جدید برسن بعد.
کودک به معنی که من اینو مشاهده کردم، حالا ما میتونیم به والدین بگیم اینو مشاهده کنید، اول پارک، بوستان که اصطلاح قشنگ تریه، اول بوستان که میرن بچه ها را راه میکنن، بچه ها اگه دیده باشید میدون، بچه ها آرام راه نمیره،
فنر رها شده.
خب این میشه انفجاری. جالبه بگم خدمتتون که بزرگترها هم اینجوری شدن. اگه مثلا یه اتوبوس بره در یک کویری مثلا باشه، عمدتاً بزرگترها به شکل انفجاری رها میشن. بله. تو دشت و از این قبیل. خب این نیاز بچه مرتفع نمیشه. متهم به بیش فعالی میشه. جستجوگریشو نمیتونه انجام بده و اگر محرکی هم نباشه، فضا هم نباشه. خب فضا نیست، محرک نیست، دو نیاز عمده کودک اینجا برآورده نمیشه. مجبور این نیاز رو به گونه دیگه برآورده کنه.
در واقع قبل از اینکه برآورده نشه آقای دکتر سرکوب شده.
عرض میکنم.
کامل نادیده انگاشته شده.
خب اگه در یه زندگی مستمر بله، اینجوری باشه. بله. فرض کنیم همسایه‌ای نداشته باشه. با فامیل هم رفت آمد نکنن. امکان رفتن به یه بوستان و باغ و دشت و زمین هم نداشته باشن. توان مثلا یک مهد کودک توان مالی هم نداشته باشن، کودک یک سره در اینجاست تا برسه به مدرسه.
بله.
خب بله، مدرسه یک امیدیست برای بچه ها اونجا، ولی چند ساعت هستن دوباره میان در همون جایی که مبلمان ها جاشون رو غصب کردن.
بله.
و میدان وجود نداره. از این من نکته عرض بکنم، الان مثلا سوال میشه، احتمالا از سرکار هم سوال کردن به عنوان یه متخصص سلامت روانشناختی، که خب از من زیاد سوال میکنم ما چیکار کنیم بچه هامون اینقدر تبلت دست نگیرن؟
بله.
ما موندیم چیکار باید بکنیم؟ ما یه نیمچه آزمایشی کردیم، عده بچه رو جمع کردیم، که البته باید اینو یه خود گسترشش بدیم، و دست بچه ها تبلت و گوشی و اینها بالاخره جور کردیم دادیم، بازی‌های مشخصی، عمده این بچه‌ها بلد بودن روشن کنن، بازی کنن، همه فرو رفتن در بازی‌های کامپیوتری، در تبلت و نمی حرفا.
در چه رنج سنی؟
دبستان.
دبستان.
خب.
بله.
خانم دکتر، به محضی که بازی میدانی شروع کردیم، بازی میدانی، به اتفاق 100% بچه‌ها تبلت‌ها رو زمین گذاشتن
و
اومدن تو بازی میدانی. این که ما میگیم چجوری تبلت رو بگیریم قایمش کنیم، قایم کردن نیاز نداره، شما بازی میدانی درست کنید.
بله.
گرگم به هوا، قایم موشک. منتها ممکنه سوال کنم بازی میدانی تو آپارتمان چند متری؟ ایراده نداره، مبلمانتون رو جمع کنید. من ممکنه به خودم بخوام بگم، یعنی ما چهار باید با همدیگه صحبت کنیم، نمیخوام توصیه کنم.
بله.
خب راهش اینه که یه مقدار جمعش کنیم، مهمان آمد یه مقدار پهنش کنیم، به عبارتی.
بله.
میشه جمع کرد پهن کرد در اینجا، که میشه گرگم به هوا بازی کرد، وسطی بازی وسطی، حالا قدیم تو کوچه ها که زیاد بود بازی های این چنینی.
بله.
یعنی آنچه که کودک در میدانه، یک سراغ فضای مجازی قطعا نخواهد رفت، تجربه نشون میده 100% بچه ها بازی تبلت رو رها کردن و به بازی میدانی اومدن. حالا اگه شما میدانتون وسیع باشه، از سنگ تختقه و نمیدونم الک دلک و از بازی های این چنینی میدانی، بچه ها سخت استقبال میکنن.
بله.
اونطور وقتی دست خود والدین تبلت هست، بچه ها میدان ندارند، محرک هم وجود نداره و مبلمان هم اومده اینو غصب کرده، ببینید شما توی همچین فضایی توقع دارید که، و اگه تک فرزندم باشه.
بله.
که دیگه تنظیمگریش هم دست والدینه، و من خدمتتون بگم والدین در مورد تنظیمگری بچه های تک دستاشون رفته بالا.
بله.
این به معنی ناتوانی والدین نیست، این به این معنی است که کودک توسط همسن داره، این یک نیازه، بگم در قالب یک نیاز فضا چندین نیاز داره خودش نشون میده.
بله. بسیار عالی. اشاره داشتید که بچه ها تو فضای میدانی تلفن همراه و تبلت رو کنار گذاشتن. مشکل اینه که آقای دکتر خیلی اوقات ما برای آروم کردن بچه‌هامون حتی در سن زیر 2 سال استفاده می‌کنیم از این وسایل، و به نظر من این دیگه عمق کم لطفی من والد هست که بهار کنم فرزندم رو از این طریق،
به این دلیل که من الان این رو رها کنم که الان آسوده باشم.
بله.
غافل از این که این پیامدهایی داره که بعد خودم دچار مشکل خواهم
شد. بسیار عالی. ما بخش رو ببینیم آقای دکتر، در اثر شما هستیم، صحبت شما انصافا همه بر جان می نشینه. ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. خب چی بود الان؟ بله، ما قرار هست که آیه بخش بسیار زیبای تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم رو تقدیم شما دوستان عزیز بیننده کنیم. دیدن تصاویر زیبای طبیعت کشور عزیز ما قطعا حال همه ما رو خوب میکنه. حال همه شما مردم نجیب و شریف ایران همواره خوب و خوش انشالله. تصاویر بسیار زیبای پاییزی از جنگل‌های زیبای آمال و موسیقی وزین ایرانی اثری از استاد پرویز یاحقی رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که تاثیرگذار باشه هم دیدن طبیعت زیبای ایران که موجب افتخار و مباهات همه ما ایرانی ها هست و هم فرصتی باشه برای آشنایی بیشتر های دکتر که ما از زیبایی های کشورمون هم بهره مند بشیم ازش استفاده کنیم.
زیبایی های دست نخورده.
بله. و فرصتی باشه برای اینکه بچه‌هامون هم از این زیبایی ها هم استفاده کنن، هم فضا و بستر براشون فراهم بشه برای اینکه نیازهاشون تامین بشه.
یه توصیه، حالا چون این رو فرمودید، این تصاویر زیبا رو هم دیدیم، انصافا زیبا بود با موسیقی زیبا. حال خوب ایجاد میکنه. تفرج رو در آفرینش خدا رو، سیر در آفاق رو واقعا غافل نشیم که حالا نوعی تفریحه و به خصوص همراه بچه ها. تجربه علمی نشون داده بچه هایی که در طبیعت هستن و امکان آرامش، امکان جستجوگری و نگاه و از این قبیل دارن، که معمولا بچه ها خیلی پربار جستجوگری میکنن، این بچه ها آرامش بیشتری رو تجربه میکنن. اصلا حضور در طبیعت ذاتا آرامش بخشه و حتی معنویت بخشم هست. یعنی یک کسی کوه رو درک بکنه، یک دشت رو درک بکنه، یک گستره وسیع سبز رو و درختان سبز رو و یا غیر سبز در پاییز رو درک بکنه، این بچه ها معمولا به یک نوع حال خوب معنوی میرسن که این توی هیچ کلاسی نیست. توی این کلاس های آموزشگاه، توی هیچ کلاس آموزشگاهی معنویت ممکنه تدریس بشه ولی معنویت جذب نمیشه. بله. به قول معروف باید مثل وریدی داخل خون بیاد و تفرج، قدم زدن، گام زدن در طبیعت. خب بعضی خانواده ها در این مورد خیلی فعال هستن، بچه هاشون رو همراه خودشون میبرن با و هرچقدر این طبیعت بکر و دست نخورده باشه، انسان اونجا ورود نکرده باشه برای ساختمان سازی و ویلا سازی و نمیدونم از اینجور قضایا، صنع خدا این صنع خداست و خود اون فضا بدونی که حتی بچه ها فکر بکنن ایجاد معنویت میکنه و به لحاظ روانشناختی گشودگی در درون میاره، یک نوع احساس گشودگی و بهجت در انسان، انسان رو از تنگی خلق تنگ رها خواهد کرد. و اگه این عادت رو بچه ها بکنن، من فکر میکنم تا بزرگ سالی این رو جستجو خواهند کرد. شما موافقی؟
بله. و به این تشنف میگرم که های دکتر، خیلی اوقات منجر به موفقیت های بچه ها هم میشه که نگرانی ایجاد شده بود که چرا در واقع کنکور 10 نفر اول هر رشته دیگه کمتر از تهران و شهرهای بزرگ هستن. و فکر میکنم یک علت اصلیش همین باشه که بچه‌ها در واقع در دوران کودکی، کودکان ما بستر این رو داشتن که بتونن به نیازهاشون توجه کنن، بازی کنن، کودکی کنن و همون آرامشی که شما فرمودید منتج به این میشه که در بزرگسالی هم و در جوانی هم موفقیت‌های بزرگ رو، چه درس علمی و چه درس زندگی داشته
باشن. به عبارتی ما امکان درست کنیم که بچه‌ها به اصلشون به فطرتشون
بله
به امکانات ذاتیشون بیشتر رجوع کنن. این رجوع به فطرت
بله
در کودکان در مناسک عبادی خلاصه نمیشه. بچه‌ها بهشون تکلیف نیست.
درست.
بچه های کوچک
بله.
نه نماز بهشون واجبه، روزه واجب نیست، حالا در دخترهای جور، در پسرهای جور. در غیر از مناسک عبادی که برای ما ترسیم شده، قبلش رجوع به اصل، رجوع به فطرت یه جلوش همینه.
بله.
و مطمئن باشیم این شخصیت، شخصیت گشوده ای خواهد بود نسبت به کسانی که این فضا رو درک نمی کنن و شخصیت گرفته به عبارتی
و محدودی داره. آقای دکتر، بس نیاز ها فکر می کنم باید ادامهش رو مکول کنیم به جلسه آینده.
هر جور شما سلام
خواهش می کنم.
مدیر جلسه شما هستم. تمنا
می کنم بزرگوار شما. ممنونم از اینکه به بنده اجازه میدید. ولی ما هر هفته در واقع هر شب در برنامه و هر هفته روزهای یک شنبه چهار شنبه توجه ویژه‌ای داریم به پیام ها و سوال های مردم. آقای دکتر، چون معتقدیم که مادامی که سطح آگاهی جامعه بالا نره، ما نمیتونیم به اون حال خوب دست پیدا کنیم. تعدادی از سوال های دوستان بیننده که به دست من رسیدن از محضرتون بپرسم. اگر زمانمون اجازه داد به بحث نیازها میپردازیم، در غیر این صورت ما کوشش میکنیم به جلسه آینده ان شاء الله. دوست عزیز بیننده گفتن که همسر من دائما فرزندم رو با بچه‌های دیگه مقایسه می‌کنه. آیا این کار تأثیر منفی در روحیه فرزند کوچک من خواهد داشت؟
فکر می‌کنم پاسخش خیلی واضح باشه. مقایسه یعنی این که من داشته‌های کودکم رو نمی‌بینم.
بله.
یعنی یک. مقایسه یعنی این که من تفاوت‌های فردی رو بهش توجه نمی‌کنم. مقایسه یعنی این که کودک من چیزی داره که همون بچه‌ای که باش مقایسه میشه او ممکنه نداشته باشه، چیزی رو این داره که او نداره و چیزی او داره که بچه من نداشته باشه. عدم توجه به داشته های کودک و اینکه اونها رو بهش منعکس نمی کنیم، بلکه توانایی های دیگری رو بهش منعکس میکنیم. یعنی این حادثه
بله.
وقتی ما توانایی کودک رو منعکس نکنیم بهش مثل آینه، مجبوریم توانایی های دیگران رو بهش منعکس کنیم. به این میگن مقایسه. در حالی که کودک به زبان بیزبانی میگه اگه در من بگردی و یه مقدار مهربانانه به من نگاه کنی، منم چیزای زیادی دارم، از من به کسی منعکس نکن، مال خودم رو به خودم منعکس کن. و کودک رو باید با خودش مقایسه کرد. قاعدتا این یک اصل تربیتی است و مسلمم است که مقایسه کودکان با دیگران نوعی احساس کهتری، یعنی احساس کوچکی و خودکمبینی در بچه‌ها ایجاد میکنه. من توصیه میکنم این پدر بزرگوار و همه ما به دارایی‌هایی که قبلا در مورد صحبت کردم و به داشته‌های کودک، حتی اگر به ظاهر جزئیه، تو ذهن ما جزئیه، برای یه کودک یه داشته خیلی گاهی مهمه. توجه فرمایید. اون داشته رو به کودک مثل آینه منعکس کنیم. مثلا تو حتی چیزای ظاهری، چقدر خوب غذا میخوری، چقدر خوب سلام کردی، تا اینکه قربونه را رفتنت برم دیگه، تا این حد دیگه.
بله.
تو دیشب داشتی با مثلا عمت صحبت میکردی، من خیلی لذت بودم، چقدر قشنگ صحبت کردی، چقدر کلمات خوب به کار بردی، چقدر قاشق قشنگ دست میگیری. خب ببین، من الان همجوری به یادم میاد دارم میگم خانم دکتر،
چیزی خیلی ساده و ولی چه تاثیر عمیقی در همون لحظه میذاره.
حتما لازم نیست بچه، مثلا پسرم که الان دبستان نرفتی تو، یا تو دبستان هستی، تو یک انسانی هستی که مثلا احساس عاطفی خوبی داری، نه، از چیزهای خیلی جزئی. خب و عمدتا مادرها پدرها وقتی این کارو میکنن، قربون صدقه هم میرن دیگه، مثلا قربون غذا خوردن. اچه روسری بهت میاد. چقدر این رنگ لباس بهت میاد. ببین الان من شما الان هرچی یادمونه داریم میگیم. بله. ولی اگه داخل فضای واقعی باشی من فکر میکنم صدها داشته رو میشه به کودک منعکس کرد. پس اصلا زمان پیدا نمیشه که من رو مقایسه با دیگری بکنم.
فرصت مقایسه پیدا بشه. بله. بسیار عالی، ممنونم از تذکر به جای شما. فرمودن که یک خانم خانه‌دار هستن، با توجه به ساعت‌های طولانی کار همسرشون تقریبا همه وظیفه تربیت کودک روی دوش مادر هست. چطور میتونن به تنهایی از پس این وظیفه دشوار بر بیان؟
خب ببین، به تنهایی این مادر میتونن از عهده بر بیان، ولی باید نقش‌های پدرانه را هم بازی کنن. نیازهای کودک به گونه ای طراحی شده توسط خداوند، توسط رب به این کودک، که نقشهایی رو لازم داره و این نقشها باید آموزش داده بشه. بعضی از اینها پدر میتونه به دلیل مرد بودنش و بعضی از اینها رو مادر به دلیل زن بودنش. حالا بعضیش فرهنگیه، بعضیش واقعا زیستیه. خب این خانم باید جور یک پدر رو هم بکشه. بهترین کار اینه که با هم گفتگو کنن، با هم مشورت کنن. شاید نیاز باشه نفر سومی بینشون بیاد در یک گفتگوی صمیمی، نه مرد هم هر جور شده نقش رو ایجاد بکنه. حالا
ممکنه گاهی نمیشه، آره، نمیشه.
فقط میشه یه مقدار به ظاهر جبران کرد، ولی باطنان واقعا جبران نمیشه.
سمی که آخر هفته ها فرصت خوبیه که پدر در کنار خانواده تا حدود بیشتری حالا اون نقششون رو ایفا کنن.
من خواستم همین رو عرض بکنم که آره، نکته درستیه.
بله.
زمانهای پس پیدا میشه که پدر یک فراغتی داره. بله. دیگه این فراغت رو از فراغت خودش یه مقدار کم کنه به فراغت کودک، و کودک نیاز به توجه داره. از توجه چشمی، توجه کلامی، یا اینجوری بگیم ارتباط کلامی، ارتباط چشمی، گفتگو کردن و از این قبیل رو اینم داشته باشیم که کودک باید حس بکنه که مورد توجهه. خیلی براش قابل هضم نیست که من نیاز دارم دو شیفت کار بکنم. اینا کودکان فهوای کلام یا مضمون رو خیلی متوجه نمیشن.
قرار نیست آقای دکتر اینها رو خیلی درگیر آره. بشن.
چون من ممکنه سه شیفت کار، دو شیفت بله. کار بکنم و ظاهرا درآمد بالاتری خواهم داشت، اما از اون طرف از یک سرمایه دیگه ای داره زده میشه که اون سرمایه جای خریدنی نیست.
بسیار عالی. بله. خیلی ممنونم. بسیار میکنم. لطف کردید از اینکه تشریف آوردید. انشالله هفته آینده یک شنبه با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم. ممنونم از همراهی شما دوستان بسیار عزیزم. هر جا که هستید خدا مراقبتون باشه و حالتون خوب. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.